علیت درود بر شما.
با سلام به شما، با سلام به هموطنان و همزبانان عزیزم. خیلی ممنونم از دعوتتون آقای گوهرزاد عزیز.
خب آقای دکتر، از همینجا شروع آغاز کنیم، چون ما می‌خواستیم مسئله استقلال رو بررسی کنیم که استقلال الان یعنی با وابستگی به کشورهای دیگر و نیروهای اپوزیسیون که میخوان به یه نوعی دخیل ببندن به کشورهای دیگر، وابستگی ایجاد میکنه که این استقلال رو مورد خطر قرار میده و به راحتی نمیشه از استبداد گذر کرد. به این موضوع خواهیم پرداخت، ولی چون تصویر زبان مادری و امروز روز زبان مادری هست از سازمان یونسکو و این یکی از نقش‌هایی است که در استقلال زبان مادری بازی میکنه، یعنی اگر دقت نشه به این مسئله میتونه تمامیت ارضی و استقلال ما به خاطر فقط مسئله زبان مادری تا اندازه ایجاد جدایی کنه. بفرمایید.
بله، خیلی متشکرم. آنچه که ما ایرانیان رو در وسط چهارراه توازن قوا، جنگ ها و تخاصم ها در دنیا نگه داشته به این شکلی که هستیم، در مقایسه با حتی همسایه های خودمون که در چه وضعیتی هستن، از نظر حتی جغرافیایی بخوایم بگیم، اون فرهنگ ماست. فرهنگی که همین چند وقت پیش جدیدن دیدم که تحقیقاتی که کردن نشون دادن که قدیمی ترین دولت در دنیا در ایران بوده، برمیگرده به 3200 سال قبل از میلاد مسیح، آنچه که اینها محاسبه کرده بودند، حتی از مصر هم به اصطلاح قدیمی تر. خب این یه چیزی نگه داشته این کشور رو، به قول شما تمامیت ارضی یا یک پارچگی رو، با کم و زیادهایی که داشتیم در طول تاریخ، یک چیزی ما رو نگه داشته که الان آنچه که مدت هاست اسرائیل مثلا از دهه 1970 میخواست ایران رو تیک پاره بکنه، یا صدام اصلا جزو کارهایی که میخواست بکنه اینه که ایران رو حداقل به 5 تا جمهوری تقسیم بکنه، تیک پارش بکنه که بشه تفرقه بیاندازه، حکومت کن. خب چی بوده که ما رو به اصطلاح یک در تمامیت ارضی یک پارچگی میهنمون نگه داشته؟ از جمله و یکی از مهمترین ها اون فرهنگ هست، فرهنگ موازنه عدمی، فرهنگ موازنه منفی، عدم حضور و وجود داشتن در توازن قوا و تخاصم ها. و یکی از به اصطلاح پایه های اصلی فرهنگ زبان مادری. در این ایرانی که الان ما هستیم، ما میبینیم که اون کسانی که میخوان ایران رو تجزیه کنن، ایران رو تکه پاره کنن، اول که میگفتن تجزیه طلب، بعد دیدن نه خیلی ناجور شد، بعد گفتن که ما جدایی طلب هستیم، بعدم دیدن که اونم زیاد خوب نیست، گفتن که ما میخوایم مستقل بشیم. حالا طبق به اصطلاح موضوع صحبت ما امروز، میگفتن ما میخوایم استقلال پیدا کنیم. این استقلال نیست، این درست تجاوز به حق استقلاله. چه تجاوز به حق استقلال فردی و افراد، چه تجاوز به حق استقلال جمعی و ملی هستش که میخوان جدا بشن. اون چیزی هم که به اصطلاح توی عراق دیگه بهتر از اون که نمیشه، که دیدیم که به کجا رسید اون اقلیم کردستان و این حرفا، به اون ترتیب شد که حالا از بحث امروز ما خارجه. ولی در مورد زبان بخوایم دوباره راجع به صحبت بکنیم، یکی از قوم هایی که ایران رو به اصطلاح در اون تشکیل کشوری به اسم ایران، اینی که الان هم حتی داریم، به اصطلاح نقش موثری بود، هموطنان کرد ما بودن. و این کردها خودشون چندین زبان دارن، چندین لهجه دارن، در جاهای مختلف صحبت میکنن، هر کدومشون یه فرهنگی دارن. این فرهنگ‌های مختلف بوده که در کردستان، در آذربایجان، در جنوب، در اعراب ایرانی، در بلوچا، در بقیه قسمت‌های جاهای دیگه ایران، این یک پارچگی مملکت ما رو، میهن ما رو نگه داشته. خب ما بگیم که نه، الا و للا زبان مادری رو باید نفی کرد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یه عده هستن که جدایی طلبن، تجزیه طلبن، و میگن زبان مادری اصلا فقط اون باشه، تدریس به زبان مادری باشه. ولی نه، ارج می نهیم بر فرهنگ هایی که ایران رو ساخته، از جمله به دلیل زبانی که دارن، و برای حفظ اون فرهنگ ها، برای حفظ یک پارچگی و تمامیت ارضی، نفی می کنیم تجزیه طلبی رو نفی میکنیم، جدایی طلبی رو. حالا البته اسم رمز امروزیش هست فدرالیسم، نفی میکنیم فدرالیسم رو برای یک کشوری مثل ایران، ولی در این حال این نفی رو نمیتونیم. اثباتش چیه؟ با بدون اثبات زبان مادری و استقلال هر فرهنگی برای خودش به اصطلاح در نظر داشته باشیم، با توجه به یک پارچگی به اصطلاح میهنمون، کشورمون با فرهنگ‌های مختلف که هر کدوم به سهم خود به نوبه خود یک به اصطلاح اضافه کردن به یک پارچگی کشور. در نتیجه
در اینجا این مسئله مطرحه که شماری خب به دقت این رو گفتن، یکی این است که آموزش به زبان مادری و یا آموزش زبان مادری. من خودم میگم آموزش زبان مادری مورد نیاز هست که در جهان هم بهش دقت میشه، در ایران هم اگر حتما بچه ها باید زبان مادری خودشون رو بیاموزن، ولی مسئله آموزش به زبان مادری یعنی که همه آموزش به اون زبان. بعد دوست گرامی از دست رفته اون آقای محمد امینی اشاره میکرد، میگفت که اگر زبان آموزش به زبان مادری بخواد به وجود بیاد، خب یه نفر در بلوچستان جراحی رو به زبان بلوچی یاد میگیره، بعد این چجوری میتونه در یک جای دیگه به دستیارش میگه که مثلا این قیچی رو بده به من یا این کار رو انجام بده. این رابطه‌ای که در ایران وجود داره، رابطه تنگاتنگی که بین اقوام گوناگون و موقعیت های مختلف استانی ما وجود داره، یگانگی زبانی است که برای خودشون برگزیدن. و اتفاقا میگه که آقای امینی گفتش که این زبان فارسی رو پادشاهان ترک در ایران چون دوران زیادتری رو در ایران گذروندن و به جای اینکه زبان ترکی استفاده کنن، از زبان فارسی رو زبان دیوانی ما کردن. اینم یادی از آقای محمد امینی.
بله، بسیار مضحک‌تر از این قضیه چاقوی جراحی در بلوچستان میشه وقتی که بخوایم سر به آستان قدرت‌ها در مورد تفرقه بیانداز و جدا تفرقه بیانداز و حکومت کن. این در واقع تسلیم شدن به زور قدرت‌هاست که بپذیریم تفرقه رو. در تمام دنیا دارن سعی میکنن لینگویستا، اونا که متخصص زبان هستن، بلکه بشه یک زبان مشترکی رو در دنیا پیدا کرد که همه بتونن به راحتی با همدیگه ارتباطات برقرار کنن. حالا البته با این مسائلی که کامپیوتر و هوش مصنوعی حرفا هست، داره یه چیزای خیلی خیلی ساده تر میشه، ولی نمیشه به اصطلاح یک زبان مشترک رو بدون به اصطلاح وابستگی، راجع به استقلال حرف میزنیم دیگه، بدون وابستگی به وسایلی مثلا هوش مصنوعی و این حرفا نمیشه اون رو به اصطلاح دست کم گرفت. ببینید الان مثلا در ایران شما بخواید یک به اصطلاح همینجا بگم، من کاملا مخالف تمرکزگرایی هستم، کاملا موافق تمرکز زدایی هستم، ولی در این حال یک زبان مشترکی بایستی که بین ایرانیان باشه. این زبان مشترک تازه در کشورهای همسایه‌ام هست. چرا ما نتونیم تبادل فرهنگ بکنیم برای استقلال از قدرت‌ها، برای در هم آمیختن افکار عمومی، برای صلح، برای دوستی، به جایی که مترجم و دیلماج لازم داشته باشیم واسه این که حرف بزنیم، چرا نتونیم با همدیگه به صورت به اصطلاح زبان مشترک با همدیگه حرف بزنیم که الان وجود داره. حالا میبینن که این زبان مشترک که باعث این همانی یافتن بین فرهنگ‌های مختلف شده، نکات مشترک رو بین فرهنگ‌های مختلف بتونن ببینن، آن که کرد با اونی که مثلا ترکه به فارسی با هم دیگه حرف بزنن، اونی که بلوچه، اونی که عربه، اونی که مازنیه، اینها به زبان مشترک فارسی با هم دیگه حرف بزنن، ببینن چه چیزای خوبی دارن که با هم دیگه به زبان مادری خودشون، به فرهنگ مادری خودشون، برای صلح، برای دوستی، برای حقوق مداری با هم دیگه رد و بدل کنن. اگه قرار باشه که تک پاره بشه، کرد دشمن بلوچ بشه، بلوچ دشمن عرب بشه، عرب دشمن آذری بشه، اون وقت این تبادل نظرها متاسفانه و مسلماً اجرا نخواهد شد و کمال مطلوب قدرت ها حائز خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی تفرقه بیانداز، تکه پاره بکن که بتونی حکومت بکنی.
اون چه که من از اینجا برای که بخوایم از این بحث عبور بکنیم آقای دکتر، یه مسئله تفرقه و جدایی‌سازی رو شما بهش اشاره کردین. آقای ویسلی کلارک که یه زمانی هم فرمانده نماینده آمریکا در ناتو بود و یه زمانی هم خودش کاندید ریاست جمهوری کرده بود، یک سیاستمدار نظامیه، میگه که ایران قرار بوده، یعنی قرار بوده نمیگه چه تاریخی قرار بوده، تقسیم بشه به 6 کشور. یعنی این قابلیت که ایران به 6 کشور تقسیم بشه رو کجا میشود یافت؟ اگر بریم به سخنرانی و گفتگوهای ایشون نگاه کنیم، میبینیم همین مسئله فرهنگی و زبانی رو و نژادی و قومی که پیش میکشن و بزرگتر و بزرگتر میتونه بشه، میبره تو نقشه طرح کشورهای غربی که میشود ایران رو 6 پاره کرد. 6 پاره ای که هیچ کدومش قدرت نداشته باشه به اون اندازه ای که الان میتونه داشته باشه. خب آقای دکتر، برویم سر موضوع اصلی گفتگومون که باز هم به دور از این مسئله نیست و اون استقلال ما بر این هستیم و شما همواره تاکید کردین که استقلال ایران در آینده ایران بسیار اهمیت داره و هر حکومتی هم که میخواد بیاد کن، و یعنی ما میخوایم از این استبداد جمهوری اسلامی ولایی گذر کنیم، نباید در دام یک استبداد دیگر بیفتیم، چون اون هم استقلال ما رو با ارتباط با بیگانگان. من همین امروز هم در این آیپک نگاه میکردم، خیلی اونا تلاش میکردن که به همین رئیس جمهور آمریکا بفهمونن که آقا الان موقعیت مناسبه برای اینکه ایران رو مورد حمله قرار بدیم و در اختیار بقیه قرار بگیره. مسئله اینه، من و شما گفتگو کردیم با یکدیگر در این زمان ها و اون است که استقلال ایران بسیار اهمیت داره و آینده ایران رو جوانان ما در خیابان ها رقم خواهند زد، بدون وابستگی، بدون وصل شدن به کشورهای دیگه، و تکلیف رو اونها روشن خواهد کرد. بفرمایید.
بله، یه جمله میگم در مورد جنرال کلارک که توی یوتیوب من این فیلمی که شما فرمودید هست، واسه دوستانی که بخوام دارن مراجعه کنن ببینید که چه نسخه پیچیده بودن برای میهن ما. و این از این. یه چیزی که میخوام جزء فرمایشاتی که الان آقای گوهرزاد داشتن گم نشه، یک مسئله بسیار کلیدی است. ببینید، ما سرنوشتی که الان داریم بسیار بده، یا میخوایم خوب بشه یا نمیخوایم خوب بشه دیگه. یه قلیلی در ایران هستن که میخوان همینی که هست باشه، ولی اکثریت قریب به اتفاق نه، میدونن این فاجعه است و میخوان حیات ما در حیات ملی ما در خطره، میخوان از این وضعیت خلاص بشیم. اون چیزی که نمیخوام گم بشه در فرمایشاتی که آقای گوهرزاد الان ارائه دادن، رهایی از استبداده. نفرمودن رهایی از این مستبد، فرمودن رهایی از استبداد. این چیزیست که مکررن در عرایض من هم باستاب پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی این مشکل ما خمینی نیست که بگیم خمینی که بمیره دیگه همه چی خوب میشه. دیدیم که نشد. خامنه ای نیست که خامنه ای اگر بره دیگه حل میشه قضیه. یا حتی پهلوی نبود که این بره، خود خمینی در پاریس گفته بود که این پهلوی بره، اگه ابن زیاد هم بیاد بهتر از اینه. دیدیم که خودش شد ابن ملجم و ابن زیاد بدتر از مجموعه هر دوتای اونها، با این کاری که حتی به اسلام، بلایی که سر خود اسلام خودش آورده. پس چی میخوایم؟ میخوایم ساختار استبدادی بره، نمیخوایم این دیکتاتور بره، میخوایم ساختار دیکتاتوری بره. خب دیکتاتوری بره چی بیاد در مقابل دیکتاتور؟ دیکتاتوری چی هست؟ خیلی ساده، حقوق مداری. خب حالا حقوق بشر رو میگن ذاتی که هست، ذاتی بشر رو، این حرفا، حالا از جمله تو سازمان ملل هم بهش اشاره شده. حالا همه اونا رو لازم نیست مخاطبین عزیز من از حفظ کنن، به یه دو سه تاش بپردازیم. در آنچه که مربوط به عرایض امروز من میشه، استقلال. استقلال یک حق ذاتی هر بشریه که از آزادی هم نمیتونه جدا باشه، یعنی خودانگیختگی. یعنی چی؟ ذاتی یعنی چی؟ یعنی اونو اگر ازش بگیری با زندگیش، با حیاتش، حق حیات اون موجود در تضاد و تناقض میشه. حالا یه مثال من برای شما میارم. شما فرض بکنید که یک انسانی که حق ذاتی استقلال رو داره، صبح که از خواب پو میشه استقلال خودش رو بهش تجاوز بکنه و بگه که دیگران بیان برای من تصمیم بگیرن که مثلا غذا چی بخورم، چی نخورم، کی پشم، کی پنشم، اصلا از رخت خواب بیام بیرون یا نیام، اصلا حتی تو رخت خواب قل بخورم یا نخورم، همینجوری هی زخم بستر بگیرم. به این سادگی. این تجاوز به حق استقلال در حد فردی، در حق حد جمعی، گروه هایی که با هم دیگه همکاری میکنن، هسته ها که بسیار ازشون ذکر کردیم در از جمله از گفتگو با شما، و استقلال ملی. استقلال بگیم چی نیست؟ استقلال ناچیز نباید بشه در حدود و ثغور مرزی و جغرافیایی یک کشور. استقلال این نیست فقط، اونم هست، ولی این نیست فقط. استقلال یه ده میگن هر چی باشه این رژیم ولایت فقیه مستقله. چرا؟ برای اینکه زیر یوغ امریکا نیست، که هست به صورت غیر مستقیم با تخاصم. استقلال داریم میگیم چی نیست. استقلال به معنی سلطه سالاری، سلطه گری نیست، که اینی که بگیم که زمان ساسانیان کورش بزرگ نمیدونم نادرشاه رفت تا نمیدونم هند و این حرفا، نه، اون سلطه گریه. امریکا مستقله؟ نه، مستقل نیست. امریکا سلطه‌گره، سلطه‌گر در زمینه نظامی، خشون در زمینه اقتصادی. خب حالا این امریکای مستقل در داخل ممیزین مستقل، آیا تونسته در حتی امورات داخلی خودش هم مستقل بمونه با این وابستگی که داره که به سیاست صهیونیسم‌ها؟ صهیونیست ها چه کلیمی چه غیر کلیمی، مثلا همین کریستیان زاینیست، این صهیونیست های مسیحی، صهیونیست های ملی از جمله. خب پس استقلال این چیزها نیست که بگیم نه، اگه بتونیم زور بگیم پس مستقل نیستیم. پس مستقل هستیم. استقلال به معنی دیوار چین کشیدن به دور کشور ما نیست. خب حالا استقلال چیا هست؟ استقلال از جمله باید بگیم در چه لایه‌هایی، در چه سطوحی، در چه مقیاسی، در مقیاس فردی، در مقیاس جمعی، چند تا، چهار تا، پنج تا، ده تا آدم میشینن با هم دیگه میخوان یه کاری انجام بدن، و در مقیاس ملی. در مقیاس فردی، یک فرد که مثلا شما از دانشجوها ذکر کردید، این نباید بیشینه منتظر که آقای ترامپ یه کاری براش بکنه بالاخره. مگه نبودن قبلا امثال ترامپ که بیان عرشبت که بخوان وضعیت کشور رو خوب بکنن؟ مگه اون شکلی نبود که زمانی که بوش پسر به عراق حمله کرد، به افغانستان حمله کرد، یه عده غیر مستقل وابسته حتی به حسن نیت میگفتن که آقای بوش تو رفتی این ور رو زدی، اون ور هم زدی، بیا ما رو هم بزن که از شر را خونده راحت شیم. حالا به شما میگم بیشتر این کسایی که این حرفو میزدن خودشون داخل ایران نبودن که دعوت میکردن قشون خارجی رو بیا تجاوز بکنه به مام وطن. از این کمتره؟ تجاوز به مام وطن، خودتو دعوت بکنی از اجنبی که تجاوز بکنه به مادر وطن. خب حالا الانه در اونا که دیگه خوشبختانه رنگ باخته، الان در حد مسخره است کسی که میگه نتانیاهو منتظر بیاد ایرانو بزنه، حتی مثلا به صورت محدود پایگاه‌های نظامی هسته‌ای رو تا مثلا خامنه‌ای بره. دیگه انقدر عقلش نمیرسه که یه دونه موشک در بکنن تو ایران، پایه‌های این رژیم لرزان رو استوارتر میکنن، طول عمر این رژیم رو بیشتر میکنه اگر قشون خارجی حمله بکنه به ایران. خب حالا من به عنوان یک فرد، ما به عنوان یک جمع، ما به عنوان یک ملت، اگر که استقلال رو به عنوان خودانگیختگی بهش نگاه بکنیم، با اعتماد به نفس فردی، با اعتماد به نفس جمعی، با اعتماد به نفس ملی. حالا در مقوله حقوق گفتیم حقوق مدار در مورد قدرت مدار و زور مدار. حقوق مدار یعنی مستقل، زور مدار یعنی وابسته، قدرت مدار یعنی مدار فکریش قدرت زوره، فقط میشینه که قدرت ها براش کاری بکنن. در سال 1188 اونها نشستن که اصلاح بکنیم از درون. یعنی چی؟ یعنی قدرت داخلی یک کاری بکن، از طریق قدرت داخلی. الان هم در جنبش 1401 یه عده متأسفانه رفتن دنبال اون آقا که رفتن، که از طریق قدرت‌های خارجی و وابستگی به قدرت‌های خارجی بشه یک کاری کرد واسه ایران. نه، نمیشه. در 88 دیدیم چی شد، در 1401 هم دیدیم چی شد. هر وقت که مردم خلاف نظر خودشون، نظر خودشون چی؟ آنچه که مستقل و آزاد خودانگیخته در خیابونهای ایران خودشون ساختن این شعار رو، پشت به قدرت روی به ملت. هر موقع که ایرانی ها با تجاوز به حق استقلال خودشون روی به قدرت داشتن، قدرت داخلی، قدرت خارجی، این عمر این رژیم طولانی تر شده. حالا شما در مورد عرضم به خدمت شما جوانها گفتید، حالا این بستگی به خودشون داره. اگر میخواید بمونه بیشتر این رژیم، تجاوز بکنید به حق استقلال خودتون، به حق استقلال جمعتون، به حق استقلال ملی ما. انتظار داشته باشید که از یک قدرت خارجی، حالا دیگه اصلاح طلب که کاملا رنگ باخته، دیگه همه فهمیدن که این رژیم رو هیچ جوری نمیشه اصلاحش کرد، حالا موندن بعضیا، عدهشون هرچی میگرده کمتر و کمتر میشه با این شیرین کاریایی که آقای نتانیاهو، آقای ترامپ و امثال هم دارن توی کاخ سفید میکنن. هی اینا میبینن که ای بابا، اینا دیگه کیان که رفتن رسیدن به کاخ سفید. خب حالا ما دو تا مثال جلو چشمون داریم، این رو عرض میکنم با تأکید، و اینه که بله درست میگه، ولی آخه ما که کاری نمیتونیم بکنیم. این قدر خود رو ندانستنه، این تجاوز کردن به حق و حقوق خودش هست آدم. اونی که میگه من که کاری نمیتونم بکنم، این میگه حقوقی عمل کن صدارت، ولی حالا من چه جوری؟ آخه من که بلد نیستم حقوقی عمل کنم. خیلی ساده است، خیلی خیلی ساده است، به عرض من خوب توجه بکنیم. از جمله حقوق که استقلال داریم صحبتشو میکنیم، حق اطلاع یابی، حق اطلاع رسانی. یک موجود حتی آمیب، یک میکروسکوپی هم اگر که از هول و هوشش خبر نداشته باشه، میره اونورتر میفته تو سمی، آتیشی، چیزی میمیره. به طریق اولا انسان مستقلانه اطلاع یابی و اطلاع رسانی. خب حالا دوتا مثال، یکی غزه و فلسطین. هیچگاه در عرض این 80 سال 75-80 سال گذشته نبوده که افکار عمومی در سراسر دنیا راجع به اسرائیل اینجوری فکر بکنن، نه راجع به یهودیت. ما یهود ستیزی رو نفی میکنیم، بلکه دولتی که خودشو اسرائیل میگه، صهیونیست میگه، اون رو نفی میکنیم به خاطر اینکه یک رژیم آپارتایده. حالا ببینید که این در افکار عمومی از به اصطلاح اکتبر سال قبل تا حالا چه جایگاهی پیدا کرده. اینو داشته باشید، برید به افریقا. مگه جنایت‌هایی که در افریقا انجام میشه کمه؟ چرا کسی بهش توجه نمی‌کنه یا به اندازه کافی توجه نمیشه؟ الان چند دهه هست که قتل‌های دست جمعی، کشتارهای دست جمعی میشه اونجا توسط قوم‌ها و ایل‌های مختلف، قبیله‌های مختلف، با پشتیبانی خارجی، بازم با نفی استقلال و تجاوز به حق استقلالشون برای روی کرده، برای پول و اسلحه به قدرت‌های خارجی. چرا کمتر به افریقا توجه میشه؟ مگه اونا آدم نیستن؟ اونا هم هستن. ولی آفریقایی‌ها به اندازه فلسطینی‌ها در احقاق حق اطلاع یابی و احقاق حق اطلاع رسانی و احقاق حق استقلالشون اونقدر نکوشیدن که فلسطینی‌ها کوشیدن. حالا ما ایرانی‌ها ببینیم که کدوم میخوایم باشیم. میخوایم انقدر بلا سر ما بیارن که گوش تا گوش هم خبردار نشه، چه قدرت‌های داخلی، چه قدرت‌های خارجی، یا اینکه نه، میخوایم که اصلا تمام مردم دنیا افکار عمومی قلب و روحشون جریحه دار بشه واسه جنایت هایی که این رژیم شب و روز داره علیه مردم ما میکنه. انتخابش با ماست و وسایلش هم در اختیار ماست، نه اینکه بگیم که در اختیار مانه. تمام اینها در اثر جنگ روانیه. جنگ روانی مادر همه جنگ هاست، ولی تنها جنگی است که ما مردم توانایی، دانش و وسایل دفاع از خودمون رو داریم. همین ایمیل ها، همین رسانه های اجتماعی، این یوتیوبی که هست، این اینستاگرام و فیسبوک و بقیه چیزهایی که هست، حق اطلاع یابی احقاقش، حق اطلاع رسانی احقاقش، در استقلال، در آزادی، اون وقت مسلماً هر کدوم از ما به سهم خود، به نوبه خود، باعث میشیم که طول زمان رسیدن به سقوط فیزیکی این رژیم کوتاه‌تر و کوتاه‌تر بشه.
خب آیده که شما به این مسئله اشاره فرمودین و چون به مسئله جوانان و دانشجویان در خیابان‌ها هم اشاره داره میشه، اگر ممکنه اینو باز کنیم، یعنی من باورم این است که دانشجو و جوانی که در خیابان اعتراض میکنه به دور از این مسئله وابستگی است، که جمهوری اسلامی میخواد همواره مهر بزنه که اینا عوامل خارجی هستن، وابستن، انواع اسمار هم برای اینا درست میکنه، ولی واقعیت اینه که نگاه یک دانشجو، نگاه وابسته شدن به یک قدرت نیست و اون چیزی که برای آینده کشورش میخواد بیشترینشون البته این استش که بتوانند به یک زندگی دموکراتیکی دست پیدا بکنند و این مردم سالاری که ما میگیم درش زندگی دینی تأثیر نداشته باشه که قوانین دین رو به ما دیکته بکنه و بر اساس اون جوانان رو محدود بکنه، چه بپوشن، چه بگوین، چه کار بکنن و نکنن، و این جوانان حق امروز زندگی کردنشون رو میخوان بدون وابستگی. بفرمایید.
کاملا درست فرمودید، به خصوص این جمله آخر، بدون وابستگی. بدون وابستگی این استقلال از نون شب واجب تره. یه موقعی بودش که هموطنان عزیز خورده میگرفتن که آقا تو ایران مردم نون شب ندارن که بخورن، تو چطور آخه از حقوق حرف میزنی؟ دلیل اینی که کشوری که روی اقیانوس‌های نفت و گاز نشسته و سایر منابع طبیعی تجدید شونده و تجدید نشونده، دلیل اینه که این وضعیت، این فقر که هر روز که میگذره، اگه نه هر ساعت بگیم که میگذره، داره بدتر و بدتر میشه، به خاطر تجاوزها هست به حقوق ما و به خاطر اینه که ما ساکت و منفعل نشستیم که اینا هر کاری میخوان بکنن. خب حالا چرا در یک کشور اروپای غربی، اروپای شمالی، یک کسی مأمور شهرداری با کردیت، با کارت اعتباری شهرداری تو ماشین خودش بنزین میزنه مثلا 20 یورو، اونو همچی سرصدا در دور و برش درست میکنن مردم که مجبور به استعفا میشه؟ خب چرا ما نمیکنیم در ایران؟ حالا پول بنزین و تو خودروی شخصی پیشکش، اینی که هزار میلیارد دلار میبرن، اون آقای خامنه‌ای هم اونجا بالا نشسته میگه حالا کشش ندین، برای اینکه لازم داره که این دوز و هیزار رو دوربر خودش جمع بکنه، برای اینکه لازم داره که با تجاوز به حقوق اقتصادی ملت ایران، با خشونت‌های اقتصادی علیه مردم ایران حکمرانی بکنه، به خاطر اینکه پایگاه مردمی نداره، ما چرا باید ساکت باشیم؟ چرا تجاوز کردیم به حق اطلاع یابی و حق اطلاع رسانی خودمون؟ یا لااقل به اندازه کافی در احقاق حق اطلاع یابی و حق اطلاع رسانی نکوشیدیم که یک قیل و قال بزرگی درست بکنیم که آقا نه، نمیشه، کشش میدیم ما. تو نشین اونجا، معلوم نیست چه اختیاراتی در اختیارت کی قرار داده که بر جان، به قول خود، جان و مال و ناموس مردم بسته ید داری. نه، این ببینید، هر چیزی رو اگر که در خارج از خودمون نگاه بکنیم، این درست نیست. این حالا باز برگردیم به استقلال، اگر که در خودمون نگاه بکنیم، اون چاره ساز هست. وضعیتمون فاجعه باره، بله، بر منکرش لعنت. این دیگه توضیح اثر من شمسه. خب راه حل چیه؟ یک دستور کلی، دستور یعنی یک قانون کلی، دستور من به کسی نمیدم، یک قانون کلی، قانون همه مکانی، همه زمانی، همه کسانی بودن حقوق ذاتیه، بدون هیچ تبعیضی همه کسانی، از جمله چی؟ حق استقلال، حق آزادی و خودانگیختگی، حق اطلاع یابی، حق اطلاع رسانی. این استقلال رو دوباره بچسبیم بهش. پس راه حل چیه؟ هر راه حلی که در من نباشه، در دیگری باشه، و هر راه حلی که در زمان حال نباشه، به زمان آینده موکول بشه، اون خطاست. مثلا اینی که بگیم ایشالله خدا اینا رو برشون داره، این راه حل در من نیست، در خداست. صرف نظر از اعتقادات مذهبی که دارید، میگه بابا از تو آخر یه خورده حرکت و بعد از من برکت. خب یه حرکتی بکن. اینی که بیشینم بگم که ایشالله خدا برشون داره، این که نشد کار که. اینی که بگم ترامپ باید بیاد بزنه اینا رو، یا نتانیاهو چه کار بکنه، این در من نیست راه حل. آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا کردن است. راه حل در خود منه و موکول به فردا نیست. میگه که اون آقایی که اون ابوالکنجکی که از خودش یک مضحکه و مسخره در دنیا درست کرده، میگه امروز فقط اتحاد، بریم ایرون ببینیم مردم چی میخوان. یعنی چی؟ یعنی موکول کردنش به آینده که راه دروغ و دغل و تزویرش باز باشه. یعنی چی؟ آقا مگه ما میگیم که نگیم مردم چی میخوان؟ تزویر رسانه‌ایه دیگه، جنگ روانیه. منم میگم، شما میگید که بله باید ببینیم مردم چی میخوان، ولی الان من باید بگم من چی میخوام؟ بالاخره من پادشاهم یا رئیس جمهورم یا فرمانده کل قوام یا اینکه نمیدونم رهبر دوران گذارم یا چی چی هم. بالاخره هر لحظه به رنگ در اومدیم بوت ایا بوتم که در نتیجه راه حل اگه بخواید ببینید، بایستی که ببینید که اینی که داریم فکر میکنیم راجع به راه حل، اولا در من هست، نه من نوعی، من شخصی. یعنی شما، تو، توی یک نفر، شما جمعه، تو که بدونید منظورم یه نفره. اگر که توی مخاطب عزیز من از این وضعی که موجود هست ناراحت هستی، حتی اگر که مأمور وزارت اطلاعاتی که الان نشستی داری به حرفای من آقای گوهرزاد گوش میدی، از این وضع راحتی، راضی هستی یا نه؟ کم مونده که تو هم بری کارتون خواب بشی یا کامیونیت بکنن؟ توی مأمور وزارت اطلاعات، توی مأمور اطلاعاتی امنیتی، توی قوای سرکوب، حالا اونا رو بگذاریم، ایشالله که بیان در دامن آغوش باز مردم، تو هموطن عزیز در جامعه مدنی، نبین بقیه چی کار میکنن که تو هم بکنی یا نه. ببین تو، نمیگم شما که بشه چند نفر، منظور بی احترامی نیست، تو یعنی دوم شخص مفرد، همونطور که به خودم میگم من، نمیگم ما، میگم من چی کار میتونم بکنم الان، نه در آینده. حالا فرمودید جوان. جوان یعنی چی؟ جوان به سن کرونولوژی که از دید من نه، جوان تعریفش اینه که در آینده زندگی میکنه. یعنی چی؟ یعنی الان در زمان حال هستیم دیگه. خب گذشته‌ای بوده، اون گذشته رو نمیشه نفی کرد، نمیشه گفت وجود نداشت، اونو باید دید چی بوده. مثل هر گذشته، هر انسانی، هر ملتی، هر جمعی، بعدش چی بوده، خوبش چی بوده. بعدش رو نه با خودزنی، نه با خشونت به خود و دیگری و دیگران، با سازندگی، حتی به بعدش، انسان دیگه جایز الخطاست، ببینه که بعدش چی بوده، درس بگیره ازش، خوبش چی بوده، تقویتش بکنه. از گذشته جوان اینه، از گذشته درس بگیره، در حال عمل بکنه، در آینده زندگی بکنه. این میشه جوان. شما میتونه 90 سالت باشه جوان باشی، میتونه 19 سالت باشه پیروپاتال باشی. پیروپاتال به معنای این که بیشینی در بدتر از یک مرده در دست قصال که ترامپ بیاد یه کاری بکنه، اون آقای وابسته بالاخره راش بدن تو مونیخ.
آقای دکتر، چون به ترامپ اشاره کردیم و به پایان گفتی اون نزدیک میشی، میخوام این مسئله رو شما پاسخ بدین که این که ترامپ میگوید که من جنگ نمیخوام، میخوام معامله با ایران بکنم، خامنه این گفت که گفتگو با آمریکا کمهوشیه و بیشرفیه و من نمیخواستم از این واژه استفاده بکنم، واژه‌ای بود که ایشون گفته، اما اینا به نظر برخی در اصل آقای خامنه‌ای با دست پس میزنه با پا پیش میکشه است، یه جوری داره این مسئله رو داغتر میکنه برای گفتگوها. و به قول یکی دوستانمون، اگر اینطوری نیست آقای ظریف برای چی تو آمریکا مانده؟ برای گفتگو مانده؟ چرا پس الان امیر قطر وارد ایران شده برای گفتگوها؟ برای چی؟ برای اینکه بخوان به آمریکا یک پیام بدن که ما اینجوری به مسئله نگاه میکنیم. قطر در این وسط شریک ایران بوده در یک موضوع، در ایجاد حماس. پول ایران و پول قطر با یک چمدون رفته به غزه برای حماس و به وسیله و کمیسیونش، یا بهتر بگویم درصدش هم به آقای نتانیاهو و یارانش هم رسیده. خب حالا این جوانان که نمیبینن مسئله رو که آقا وابستگی یعنی این که ما منتظر باشیم که آقای ترامپ یک معجزه‌ای بکنه، این رو باید چگونه بیشتر باز کرد که نشون بدیم که آقای خامنه‌ای منتظر همین گفتگوها و انتظار هست.
اینی که فرمودید نمیبینند، جوابش اینه که چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. چشم دل که در دل ذات بشر حقوق هست، اگر که با دیده حقوق نگاه بکنیم به مسائل، اون وقت میبینی که نه خیلی هم میتونیم بکنیم. ببینید قدرت بوقلمون صفته، نمیتونه نباشه. الان شما در مورد خامنه‌ای گفتید و در مورد ترامپ گفتید که امروز یه چیزی میگه، فردا یه چیز دیگه میگه، امروز این بیشرفه، فردا باشرفه، نرمش قهرمانه، اینا رو میگه دیگه، قدرته. نمیتونه مثل جیوه بیشکل نباشه، ایمورفسه، هی امروز به ثانیه به ثانیه شکلش عوض میشه. خب حالا برگردم به اون عرضی که کردم، راه حل چیه؟ میتونیم بگیم ترامپ نیست؟ میتونیم بگیم خامنه‌ای و نتانیاهو که هر ستاشون از یک جنس هستن نیستن، وجود خارجی ندارن؟ ما در خودم در همین زمان چی میگه این آقا اینجا نشسته؟ نه، ببینید ترامپ هست، نتانیاهو هست، پوتین هم هست، خامنه ای هم هست، پهلوی و رجوی هم هستن، اینا همه از یه جنسن، از جنس قدرت، زور، خشونت، خشونت گستری، همه از یه شکلن. یکی عمامه داره، یکی کراوات زده، ریشش هم زده فلان، اون یکی روسری داره، اون یکی چطور. خب حالا باز برگردیم به اینی که باید در خود من راه حل رو پیدا کنم، من و تو، و در زمان من راه حل رو پیدا کنم، زمان من و تو. خب حالا با این حرف، این چطور ترامپ رو چیکارش کنیم، خامنه‌ای رو چیکارش کنیم؟ یه یاداوری به این من و تو لازمه که کلمون زیاد باد پیدا نکنه، خودمون رو مطلق نکنیم، خودمون رو بیشتر از اونه که هستیم نپنداریم، در توهم زندگی نکنیم. اینی که عرض کردم راه حل در منه، راه حل در توه، یک انسان که من هستم، یک انسان که تو هستی، به عنوان یک موجود نسبی و فعال، نسبی و فعال، نه مطلق، نه منفعل، نسبی و فعال. یعنی چی؟ یعنی من در خودم، در من، در زمان خودم، نه در آینده قول و قرارهایی بدم، در من یه چیزی پیدا بکنم که به سهم خودم، به نوبه خودم. این جمله رو هزار بار تو سرم تکرار میکنم که دل سرد نشم، به سهم خودم، به نوبه خودم. امشب که من دارم سرمو میذارم تو رخت خواب، چی کار کردم من امروز؟ خب هرچه تعداد بیشتری از ما مردم صبح که پامیشیم از خودمون بپرسیم من، نه ما، من، من شخصی، به سهم خودم، به نوبه خودم چی کار میتونم بکنم در اینی که اثرگذار باشم در اینه که ترامپ امروز اینو میگه فردا یه چیز دیگه بگه، امروز که مثلا خامنه‌ای یه چیزی میگه فردا من مجبورش بکنم، امروز یه کاری بکنم که مجبور بشه خامنه‌ای بگه که نرمش قهرمانانه، حالا که میگه اولدورم بولدورم بیشرفه، نمیدونم چی از نسبتهایی که به کار برد که واژگان هم ترامپ هم نتانیاهو هم خامنه‌ای و شرکاشون هست که همه از یه جنس هستن، من به سهم خودم به نوبه خودم چجور میتونم اثرگذار باشم در عملکرد اینایی که اسم بردم، این قدرت‌هایی که دروغ گفتیم به خودمون، اگه بگیم که نه اینا نیستن، اینا قدرتی ندارن، خامنه‌ای متزلزله، نمیدونم نتانیاهو متزلزله، ترامپ هی داره به اصطلاح آبروش بیشتر میره، تو همون کاخ سفید هی داره بیشتر و بیشتر آبروش میره، منم بشینم این خودش بالاخره خودشو تخریب میکنه، نه. اگر از یکی از من باز دوباره همین امروز پرسید آقا پس بالاخره آخوندا کی میرن؟ آخوندا نمیرن آقا جون، اگه تو منتظری که من به تو بگم آخوندا کی میرن، به جایی که بیای از من بپرسی که پس آخوندا کی میرن، از خودت بپرس من امروز که از خواب بیدار شدم چی کار بکنم به سهم خودم به نوبه خودم که آخوندا برن، به سهم خودم به نوبه خودم اون سیلو راه بندازم به عنوان یک قطره آب در این سیل، یه قطره که هستم در این سیل، که شب که بخوابم موقع خواب بگم خب من به سهم خودم به نوبه خودم این کارو کردم، دستم هم درد نکنه، این کارم میشد بکنم ولی نکردم، خب حالا فردا میکنم. به همین سادگیه، با دخیل بستن به امامزاده کار حل نمیشه، خدا کنه که وضعمون خوب شه، خدا خودش یه کاری بکنه، خدا بیکاره مگه آخه؟ این کهکشانها رو ببینید چه خدایی در ذهن این دعا کننده هست که میکرو منیج بکنه، کار اینه که مثلا من امروز 2000 بیشتر پول در بیارم یا نیارم، قیمت نون کم بشه یا دلار بیاد پایین یا بدون، چطور از این حرفا؟ این بچگانه نیست، این خدا خدای خامنه ایه، این خدا خدای نتانیاهوه، از توی این یک رژیم تئولوژیک دین سالار در میاد، دولت یهودی ارزم به خدمت شما اسرائیل و دولت اسلامی ارزم به خدمت شما رژیمی که خودشو جمهوری اسلامی میگه، نه اون یهودیه نه این اسلامیه. ببینید فرهیختگان یهودی چجور دارن روشنگری میکنن که این اصلا جان یک انسان رو اگر بگیری مثل اینی که جان همه انسانها رو گرفتی. حالا اونایی که قرآنشون رو قرآن خامنه‌ای میدونن، این عین حرفیه که تو قرآنم هست. حالا دین ستیزی مد شده، اسلام ستیزی مد شده. اونی که شکست میخوره در این جنگ روانی طولانی میکنه زمان رسیدن به سقوط به اصطلاح فیزیکی این رژیم رو.
سپاسگزارم آقای دکتر. صدارت گرامی، امید گفتگو در آینده، برنامه از نظر زمانی به پایان میره، من ماننده همیشه میگم که به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقیست، روز و روزگار همه خوش، امید آزادی مردم ایران، امید صلح در جهان، که البته میگه آنوختیم که آزادی بدون دموکراسی و بدون استقلال راه به جایی نخواهد بود.
بله همینطوره، از دعوتتون متشکرم، از شما مخاطبان عزیز، از تو مخاطب عزیز متشکرم که به عرایض من گوش کردیم، امیدوارم که راه حل رو در امروز در خودم در خودت پیدا بکنیم. ممنونم از توجهت.
خب به پایان برنامه رسیدیم، روز و روزگار همه خوش باد.